أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از بحث رکنیت اراده برای عقل که بحث از تقسیم اراده به اراده ظاهری و اراده باطنی بود و اینکه در تحقق عقل و ترتیب آثار عقل کدوم یک منات و میزان هست، بعد از نقل کلام سنهوری در خود این تقسیم و در نسبتی که به فقه اسلامی داده و اونچه که در فقه العقود در ذیل کلام سنهوری فرمودن، بعد از نقل این مطالب گفتیم که برای روشن شدن زوایای بحث باید مطالبی را متذکر شد که به عنوان در حقیقت ملاحظات در بحث و تعالیق نسبت به مورد بحث حساب میشه. مطلب اول این بود که اونچه در این بحث در فقه العقود اومده که ما هو المنات فی تحقق عقل، اراده به معنای حقیقی هست که همون موجود در نفس هست و شأن اظهار و عبارات و الفاظ در حد اماره و قرینه و کاشف هست، نه اینکه خود این تعبیر و اظهار موضوعیت داشته باشه. این حرف حرف صحیح و تامی هست و اون که در کلمات فقهای فریقین اومده که العقود تابعت للقصود نیز حکایت از این امر داره و دلیل این مطلب هم همونطور که قبلا اشاره شده، دلیل این مطلب هم اینه که با تحلیل در خود عقد و ایقا و توجه به ماهیت عقل و ایقا ما به این نتیجه می رسیم که ما هو المنات اون قصدی است که دو طرف دارند، اراده باطنی و اراده نفسیه‌ای هست که دو طرف دارند. با این توضیح که حقیقت عقل بر اساس تعاریف قبلی عبارت بود از التزام مشدد، التزام مشدود به التزام آخر، یا در ایقا التزام یک طرفه، یا تعریف دیگه عقل این بود که قرار مرتبط به قرار آخر در مقابل ایقا که قرار یک طرفه است. به تعبیر سوم عقد تعریف شده بود به توافق الارادتین علی ایجاد اثر قانونی و حقوقی. هر کدوم از این تعریف را که در نظر بگیریم، ماهیت عقد بر اساس این تعریف تمام حقیقت عقد همون قصد و همون تمام حقیقت عقد همون انشاء می شود که متقوم هست به قصد نفسانی، متقوم به قصد نفسانی هست تا قصد نفسانی و اراده نفسانی در بین نباشد انشاء تحقق پیدا نمی کنه. بله، تا وقتی که این قصد نفسانی ابراز نشد موضوع اثر نیست، ولی عبارات و الفاظ در حد کاشف اثر داره، به طوری که اگر قرینه برخلاف پیدا کردیم دیگه اثری نداره. خب اصل این مطلب که در فقه العقول اومده تمام هست و این که در کلام سنهوری اومده بود که با توجه به این که ما به کلمات فقها مراجعه بکنیم میبینیم فقهای شریعت اسلامی فی کثیر من الفروض در معانی الفاظی که متعاقدین به کار میبرند فقها متوقف میشن، تأمل و تدقیق میکنن. این تدقیق، تحقیق و بله توقف فقها در این معانی الفاظ نشون دهنده این هست که فقهای اسلام اراده ظاهری را بر اراده باطنی غلبه میدهند و اراده ظاهری را ملاک قرار میدهند. این استشهاد سنهوری صحیح نیست و تمام نیست. چرا؟ به این دلیل که این توقع و تأمل و تدقیق در معانی الفاظی که متعاقدین به کار میبرند اینطور نیست که فقط با منات بودن اراده ظاهری سازگاری داشته باشه، با منات بودن اراده باطنی سازگاری نداشته باشه. نه، با منات بودن اراده باطنی هم سازگاری داره، چون بنابر منات بودن اراده باطنی و اراده نفسیه و قصد باطنی اونی که موضوع هست، موضوع للاثر هست، اراده باطنی و قصد نفسی هست، ولی برای ترتیب اثر بر موضوع باید موضوع احراز بشه تا اثر بر او مترتب بشه. این تدقیق و تأمل و توقف در معانی الفاظی که متعاقدین استعمال می کنند برای تشخیص اینه که ما هو مورد القصد و نفسی چیه، ما هو المقصود باطنی، ما هو المراد بالاراده الباطنه چیه، تا اثر مناسب بر او بار بشه. این تدقیق و توقف نشون نمیده که اینها ملاک را اراده ظاهری میگیرن و به اراده باطنی کاری ندارن. نه، به عکس، این تأمل و تدقیق با منات بودن اراده باطنی هم سازگاری دارن. از اینجا، یعنی از مناقشه ای که به کلام سنهوری در این استشهاد شده، از اینجا معلوم میشه که اون چه که در کلمات بعضی از حقوقدانان ایرانی هم اومده که در بررسی منات بودن اراده واقعی به اراده ظاهری گفتن که نه، ما به فقه که مراجعه بکنیم، به فقه امامیه که مراجعه بکنیم، بحث به فقه امامیه، بله بحث به فقه امامیه، در موارد متعددی ما میابیم که اراده ظاهری را اینها ملاک قرار دادن، غلبه دادن جانب اراده ظاهری را بر اراده باطنی. در نهایت گفته شده به این که ما به مجموع کلمات فقهای امامیه نگاه بکنیم، میبینیم که از نتایج هیچ یک از دو نظریه اراده باطنی و اراده ظاهری به طور کامل پیروی نشده و اونچه اجرا میشه مخلوطی هست از اون دو. با ملاحظه اشکالی که به کلام سنهوری شده معلوم میشه که این حرفی که بعضی از حقوقدانان ایرانی هم گفتن که به تفصیل در بله کتاب حقوق مدنی در قواعد عمومی قراردادها جلد اول صفحه 246 به بعد اومده، این مطلب تمام نیست، استشهاد اینها هم تمام نیست. در اون چون مواردی که در اون کتاب برای تقلیب اراده ظاهریه علی باطنیه و مناط قرار دادن اراده ظاهری بیان شده، موارد استشهاد بعضی از اینها که همین مواردی بود که در کلام سنهوری به اونها اشاره شده، یک قسم از موارد استشهاد در کتاب حقوق مدنی همین موارد استشهاد سنهوری هست. اونجا مثلا اومده که ما میبینیم که مباحث دامنداری در باره الفاظ عبور و چگونگی دلالت الفاظ و اعمال دو طرف عنوان شده. اینها به خوبی نشون میده که مؤلفان حقوق اسلامی برای اراده ظاهری اهمیتی بیش از کاشف ساده قائل شدن. یه سری از موارد استشهاد که اینه جواب و اشکال به این استشهاد به این موارد که در اشکال به کلام سنهوری بیان شده. موارد دیگه‌ای هم در اون کتاب به عنوان شاهد آورده شده برای اینکه در فقه امامیه اراده ظاهریه ملاک و مناط قرار داده میشه نه اراده باطنیه. یک قسم دومش از این قبیله که در اون کتاب هست که فتاوا و اخباری هم که با نتایج نظریه اراده ظاهری سازگار هست فراون دیده میشه. یکی از موارد اینه که مثلا فقها گفتن به آدرس هم دادم به عناوین صاحب عناوین فقهیه به کتاب مفتاح الکرامه مولیت و طالب مرحوم ناینی نهج الفقهای مرحوم حکیم به اینا آدرس داده که این فقها تأکید میکنن که قصد باطنی در صورتی میتواند اثر حقوقی داشته باشه که با کاشف خارجی همراه باشه و به گونه اعلام گردد و الا اینا تصریح کردن که نیت و تمنا به تنهایی اثر نداره. این به عنوان این سنخ از کلمات به عنوان یک شاهد قرار داده شده برای اینکه فقها اراده ظاهری را غلبه میدن بر اراده باطنی. در کنار این یه مورد دیگه هم به عنوان شاهد ذکر شده که اون قسم ثالثش موارد اشتباه هست. در اون کتاب هست که در موارد اشتباه قواعدی پذیرفته شده که با حاکمیت اراده باطنی به کلی مغایرت داره، چون نتیجه منطقی نظریه یاد شده یعنی اراده باطنی نتیجه منطقیش اینه که هر جا مفاد عقل با اراده باطنی مخالف باشه عقل باطله، از باب اینکه ما وقلم یکسر ما گذرلم یکا. در حالی که فقیهان در بسیاری از موارد اشتباه اینها این در بسیاری از موارد میگن این اشتباه در نفوذ عقل مؤثر نیست، در موارد کثیر میگن در مشخص نیست مؤثر نیست، ولو اشتباه هم کرده باشن ولی عقل واقع میشه. مثال برای این که در موارد اشتباه عقد واقع میشود در موارد عقل واقع میشه و مؤثر میشه. یک مثال هم مثال معروف در انشای عقد منقطع، عقد موقت هست که اگر دو طرف قصدشون اجرای عقد نکاح منقطع بود ولی در مقام اجرای عقد اگر مدت یا اجل را ذکر نکنند، بدون ذکر اجل و مدت زوجتو که متعتو که اینا را بگن، و این عقد تبدیل میشه به عقد دائم، به ساق عقد دائمه. خب به این مورد استشهاد شده که در این موارد اشتباه مؤثر نیست، ولی اینا اشتباه کردن، ولی اون عقد ولو اشتباه کردن، به اشتباه هم صیغه عقد دائم رو خونده باشن، همون عقد دائم محقق میشه. این نشون میده که اراده ظاهریه و اظهار و لفظ و تعبیر موضوعیت داره، نه ما هو المقصود واقعی. خب این بله، این هم قسم سوم از موارد استشهاد. ولی استشهاد به این موارد در کلمات فقها تمام نیست در هیچ یک از این سه مورد. نسبت به مورد اول که همون مواردی بود که در کلام سنوری ذکر شده، مناقشه در استشهاد بیان شد. اما قسم دوم به سوم، در قسم دوم ادعا شده چون فقها در کلماتشون میگویند که قصد باطنی در صورتی میتواند اثر حقوقی داشته باشه که با کاشف خارجی همراه باشه، این با حاکمیت اراده باطنی سازگاری نداره، با حاکمیت اراده ظاهری سازگاری داره. ادعا این بود، استشهاد به این تقریب بود. مناقشه در این حرف اینه که نه، این با ربطی به تقلیب اراده ظاهری بر اراده باطنی نداره، به خاطر اینکه هر چند ماه و دخیل، ماه و المنات، ماه و الموضوع لترتب اثر اراده باطنی هست، ولی مطلق قصد باطنی، قصد اراده باطنی تا وقتی که به حد ابراز نرسید چون اثر عقلایی بر او بار نمی کنند، رو این حساب فقها در کلماتشون آوردن که باید این قصد باطنی، این اراده باطنی همراه با کاشف خارجی باشه. این که شرط کردن حتما با کاشف خارجی با مبرز باشه، این مشروط کردن معنای او الغاء منات بودن قصد باطنی نیست، بلکه با حفظ منات بودن قصد باطنی دایرهش را زیخ کردن، نه اینکه او را از موضوعیت الغا کرده باشن، اراده ظاهریه و لفظ را منات قرار داده باشن. پس این قسم دوم از کلمات، این هم به عنوان شاهد برای تقلیب اراده ظاهریه علا اراده باطنیه نیست. اما قسم سوم که در موارد اشتباه در کلمات فقها هست که حکم میشه بر طبق همون لفظی که اشتباهاً صادر شده، همون را در عقل را به همون نحوه مؤثر میدانن، نه به نحوی که مقصود واقعی هست. آیا استشهاد به این موارد تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که میشه در این استشهاد، در استشهاد به این قسم ثالث، اینه که اولا این که در موارد اشتباه منات در نفوذ عقد همون الفاظی است که از دو طرف صادر شده و مقصود واقعی، مقصود باطنی لحاظ نمیشه، این اول کلامه. این دور نیست که در کلمات فقها مورد اتفاق باشه، بلکه محل بحث روی حساب در مثال عقد منقطع که دو طرف قصد عقد منقطع را داشتند ولی در لفظ در مقام لفظ مدت را ذکر نکردند، اینجا یک قول که قول معتنابه در مسئله است اینه که این عقد اجرا شده باطله، لغوه، هیچ اثری بر او بار نمیشه. چرا؟ چون اونی که این دو طرف قصد داشتن نکاح منقطع بود، لفظ او را ذکر نکردن. اونی را که لفظ او را ذکر کردن که نکاح دائم باشه، این که مقصود اونا نبود. روی این حساب یک قول که عده کثیری از فقها در این مسئله دارن اینه که در این موارد اشتباه مؤثر در نفوذه، یعنی باعث میشه که این عقد مؤثر نباشد، نافذ نباشد، صحیح نباشد. این اولا که این ادعا که در این موارد فقها حکم میکنن به اینکه عقد علا طبق ما ابرز ما اظهر واقع میشود لا علا طبق مقصود واقعی، اصل این مطلب تمام نیست، محل خلافه. یک قول معتنابه در اینجا اینه که نه، این چون قصد باطنی رعایت نشده، شرایط مقصود باطنی رعایت نشده، این عقد محکوم به بطلان. اشکال دوم اینه که اگه قبولم کردیم، فرض کردیم که همه فقها در مسئله عقد، در مسئله ای که دو طرف قصد انشاء عقد منقطع را داشتن ولی از روی اشتباه مدت را ذکر نکردن، اجل را ذکر نکردن، اگر هم همه قائل به این باشن، ولی اون چی که از این فتوای فقها به دست می آید اینه که در این مورد خاص، در این مورد خاص ما هو الملاک اون معنایی است که ابراز شده، نه مقصود واقعی. ولی از این موارد خاص نمیشه قاعده کلی رو به دست آورد. به عبارت دیگر منافاتی نیست بین این که به حسب قاعده کلیه العقود تابعت للعصود باشد، صحت و فساد عقد و وقوع عقد و عدم وقوع عقد تابع مقصود متعاقدینه، ولی در بعضی از موارد به خاطر وجود دلیل خاص رفعیت میشه. این به عنوان استثناء حساب میشه نه به عنوان قاعده. از فتوای فقها در این موارد اشتباه اگر هم اتفاقی هم باشه، نهایتش این که به عنوان استثناء در این موارد میگن که ما هو المبرز، ما اظهره، ما ابرزه، به همون نوع عقد واقع میشه، ولی از این قاعده نمیتونیم به دست بیاوریم. پس بله، این که ما از این موارد به دست بیاریم که در فقه امامیه جانب اراده ظاهری و اراده باطنی غلبه پیدا کرده، این حرف تمام نیست. چون این اگر هم این فتوا ثابت باشد، اتفاقی هم باشه، به عنوان استثناء هست به خاطر وجود دلیل خاص، و استثناء به خاطر وجود دلیل خاص با وجود قاعده عام برخلاف منافات نداره. همونطور که در شرایط، در شرطیت قبل برای وقوع عقد در بعضی از عقود خاصه مثل عقد صرف و سلم یا هبه از این قبیله که هرچند به لحاظ انشاء و قصد متعاقدین، به لحاظ قصد متعاقدین اونی که مقصود دو طرف بود ملکیت از زمان عقده، ولی شارع اون مقداری را که امضا کرده از قبض به بعده، بیع صرفی که قبض نشده باشد عوضه ممضا نیست، موجب ملکیت نمیشه. صرفی که بیع سلمی که ثمن درش قبض نشده باشه ممضا نیست، یا هبه‌ای که قبض نشده باشه شارع ملکیت او را امضا نکرده. اینا میشه به عنوان موارد استثناء، و استثنای به خاطر دلیل خاص منافات با قاعده عام که عقود تابع قصود هستند و امضای شارع متعلق میشه به همونی که متعاقدین قصد کردن به نحو قاعده عام، با این منافاتی نداره. این مربوط به مطلب اول. مطلب دومی که جای التفات و توجه داره این مطلب هست که گفته شده به این که همونطور که در جلسه قبل عنوان شده، خصوصیتی که در زمان اجرای عقد مورد نظر متعاقدین هست ولی عملا اون خصوصیت با واقع تطابق نداره بلکه تخلف میشه، این خصوصیات را در سه قسم میشود مندرج کرد. قسم اول از خصوصیات اونیست که در محل العقد و مورد العقد دخالت داره به نحو مقوم بودن، از مقومات مورد عقد، به طوری که عقد با این قید واقع شده بر این مورد، فاقد قید اصلا مورد عقد نیست. این یک قسم از خصوصیات که مثال بدیم، مثلا انگشتر رو بخواد بفروشن، اینکه انگشتر از طلا هست، انگشتر طلا، خصوصیت طلا بودن انگشتر از خصوصیات مقومه مورد العقد، محل العقد. اگر تخلف در این خصوصیت مقوم پیدا بشه معلومه که این تخلف موجب بطلان عقد میشه. پس خصوصیت قسم اول جاییست که خصوصیت مورد نظر متعاقده مقوم محل العقد هست، به طوری که فاقد خصوصیت اصلا محل العقد نیست. حکم این خصوصیت، حکم تخلف در این خصوصیت بطلان عقده، عقد حکم بطلان میشه دیگه اثر نداره. قسم دوم از خصوصیات خصوصیتی است که به عنوان مقوم در محل عقد عقد نشده ولی انشاء العقد به خاطر او هست و انشاءش هم به نحو اشتراط و تعلیقه. در مقابل قسم سوم که خصوصیت مقوم نیست، انشای عقد به لحاظ خصوصیت هست ولی انشا معلق و مشروط به او هم نیست، فقط در حد دعویت و انگیزه ایجاد عقد اون خصوصیت اثر داره، در حد دایی، و تخلف اون خصوصیت از قبیل تخلف دایی هست. قسم دوم خصوصیت و قسم سوم اینا بودن. در قسم دوم خصوصیت که اشتراط و تعلیق عقد به اون خصوصیت هست، در جلسه قبل توضیح داده شده که اگر این تعلیق تعلیق نفس العقد باشد بر امری که مقوم عقد نیست، شرط صحت عقد نیست بلکه خارج از مورد عقد هست، این تعلیق اگر تعلیق نفس عقد باشه و معلق علیه هم مجهول الحصول باشد، این تعلیق موجب بطلان عقود میشه. بنابراین اون قاعده که بعداً مطرح میشه که از شرایط صحت العقد تنجیز العقد هست و تعلیق موجب بطلان عقد و ایقاع میشه. این در جایی که نفس العقد معلق باشد بر چیزی که معلوم الحصول نیست. ولی اگر تعلیق نفس العقد نباشد بلکه وفای به عقد بر یک خصوصیت معلق بشه، در این موارد این شرط در ضمن عقد حساب میشه، این خصوصیت شرط در ضمن عقد حساب میشه، از باب اشتراط اثری که داره این شرط، اثرش اینه که یا تکلیفاً موجب وجوب عمل به این شرط میشه بر مشروط و علیه، یا وضعاً تخلف این شرط موجب حق خیار میشه، یا هر دو هست. توضیح این سقف در کلام مرحوم آقای خویی در موارد متعددی از ابواب فقه آمده است که ایشون فرمودن که تو بله این که بله فرمودن که شرط در عقود تحلیل صحیح از شرط صحیح در عقود به اینه که یا شرط از بله یا اثر شرط وجوب وفا تکلیفی هست فقط، یا اثر شرط وجوب وفا تکلیفی با حق خیار هست، حق فسخ، یا هر دو هست. سه قسم پیدا میشه. قسم اول که اثر شرط حکم تکلیفی فقط باشه، در جایی تحقق پیدا میکنه که ماه و شرط فعل اختیاری مکلف باشه که یمکن الاتیان بهی و یمکن ترکش، و عقدم از عقودی باشه که خیاربردار نباشه، مثل عقد نکاح باشه. خب در ضمن عقد نکاح اگه شرط بکنن که کاری را زوج انجام بدهد یا کاری را زوجه انجام بده، در این موارد بله خود عقد در این موارد خود عقد معلق هست بر شرط، ولی اونی که معلق علیه عقد هست تعهد مشروط علیه به انجام عمله، تعهد مشروط علیه هست که تعهدم حاصل در زمان عقده دیگه، تعلیق بر امری که حصولش در آینده هست، مستقبلی، امر استقبالی که نیست، امر غیر معلوم الحصول نیست، تعلیق بر امر معلوم الحصول موجود در زمان عقده. این تعلیق موجود بطلان نیست، اثرش فقط لزوم وفای تکلیفی هست. قسم دوم از موارد شرط جایی است که اون ماه و شرط وصفی از اوصاف واقعیه و تکوینیه باشه، خصوصیت از خصوصیات تکوینیه باشه که در ضمن عقد وجود او شرط شده است، مثل کتابت در عقد مثلا. خب اینجا اگر عقد رو خریده به شرط کتابت، در این موارد فائده شرط فقط حق فسخ در فرض کاتب نبودنه. اینجا تعلیق در چیه؟ ایشون فرمود در این موارد تعلیق در نفس العقد نیست، در نفس التزام عقدی تعلیق نیست، وفای به این التزام تعلیق داره. خب این میشه مثالش میشه بیع عقد به شرط کتابت که اثرش فقط خیار علی تقدیر عدم وجود کتابت. قسم سوم که هر دو اثر درش وجود داره جاییست که هم فعل هم شرط فعل اختیاری باشه و هم عقد خیاربردار باشه. در عقد بی شرط شده باشد که مشتری خیانت بکنه صوب را برای بایه، ماه و شرط فعل اختیاری هست و عقد بی هم خیاربردار هست. خب در اینجا تکلیفاً لازم هست بر مشتری به خاطر شرط که اتیان بکنه خیانت را، انجام بدهد خیانت را، و اگر خیانت را انجام نداد بایه حق فسخ معامله را داره. خب در این خصوصیت قسم دوم که انشاء عقدی درش یک نحوه تعلیق و اشتراط به خصوصیت وجود داره، حکمش در ضمن این صور متعدد بیان شد. قسم سوم هم جایی بود که خصوصیت دخالت در انشاء العقد در حد انگیزه و باعث داره، نه بله به عنوان مقوم مورد العقد عقد شده، نه حتی به عنوان شرط و به عنوان شرط هم در انشاء العقد ذکر نشده. مثالش هم همون مثال معروفه که شخصی به تخیل این که مهمان به خانه او میآید میره از بازار گوشت میخره. خب اینجا این مهمان آمدن خصوصیت آمدن ضیف از خصوصیاتی است که این به شرا انجام شده به خاطر او، به نظر او، به ملاحظه او انجام شده. ولی این دو نیست که مقوم مورد العقد باشد، این دو نیست که در عقد به فروشنده، مشتری با فروشنده شرط کرده باشه که اگر مهمان بیاید من میخرم، به طوری که اگر مهمان نیامد مثلا عقد اصلا واقع نشه، یا بیایم پس بدم. اینا این تغییرات در متن عقد نیست. این سبه پس خصوصیاتی که مورد نظر متعاقدین در عقود هست ولی با واقع مصادفت ندارد بلکه تخلف از واقع دارد، در ضمن این سه قسم مندرج میشه و حکم این سه قسم هم بله حکم این سه قسم هم معلومه. اینم مطلب دوم که بله در این بررسی اون مطالب سنغوری به فقه العقود در اینجا تأمل و تذکر به او لازم است. مطلب سومی که در این قسمت جای تأمل و تنبه دارد اینه که در معاملات گفته شده که صحت معامله متوقف بر این است که از روی رضایت و اراده دو طرف باشه، به ترازی دو طرف باشه، و الا عقدی که ناشی از ترازی دو طرف نباشد این عقد مؤثر نیست. در مطلب سوم بحث سر اینه که مراد از ترازی دو طرف که شرط صحت عقد هست به دلیل تجارت همتراز یا به ادله دیگر، اون معامله صحیح هست که ناشی از ترازی باشه، این ترازی و رضایت طرفینی یا رضایت یک طرف که در ایغا شرط هست، مقصود از این رضایت چیه؟ آیا مقصود از این رضایت تیب نفس باطنی هست، تیب نفس، یا مقصود از این مقصود از این رضایتی که شرطه، از این قصدی که شرطه، همون قصد انشائی هست، ترازی معاملی هست، نه تیب نفس باطنی. اینم مطلب سومی هست که جای تأمل داره و تفصیل اون انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.